های باحال و شنونده های دوست داشتنی شبکه جوان در سراسر این کشور، خیلی واقعا مراقب خودتون باشین. بعضی از عزیزانمون دقت نمی کنن که اگر احیانا اتفاقی براشون بیفته، صرفا و فقط خودشون نیستن که گرفتار بشن. عزیزان، دوستان، رفقا، اعضای خانوادهشون و خیلی از افراد دیگه ممکنه مسائل بیماری شما رو بخوان در حقیقت رد و فتح کنن و برای شما کاری انجام بدن. اونها درگیر میشن و احیانا اگر شما مراقب خودتون نباشید و بگید مثلا اگه برای من اتفاقی بیفته زیاد مهم نیست، صرفا خودتون نیستین که گرفتار میشین. جدا از اینکه کادر درمان رو گرفتار میکنین، ممکنه خانوادتون رو هم درگیر مسائلی بکنین که دیگه جبران ناپذیر باشه. خیلی خیلی باید در این شرایط مراقبت بکنیم که اتفاقی برای خودمون و عزیزانمون پیش نیاد. اما بریم به سراغ گام بعدی و قدم بعدی از حال و احوال شبان امشب. با افتخار تقدیم میکنیم به شما برنامه دانشگرد رو.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگانه عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. بیدلیل نیست که ونسان ون گوگ نقاش بزرگ گفته من اغلب فکر میکنم شب زنده تر و رنگی تر از روز است. احتمالاً همینطور باشه که ما هم در دانشگرد درباره شب و پدیده های جذابش زیاد حرف میزنیم.
وقتا یه جمله، یه کلمه، اسم یه فیلم، عنوان یه کتاب میتونه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده یا تغییرات کوچکی در زندگی و سبک و شیوه زیستن ما ایجاد بکنه. خودم خاطرم هست که چندین سال پیش یه فیلمی اومد به نام گاهی به آسمان نگاه کن و همین عنوان فیلم، حالا اصلا جدای از محتوا و ساختار و هر چیزی در اون فیلم هست، خیلی بعضی وقتا کمک کننده است. این بعضی وقتا که به ذهنم خطور میکنه ناخودآگاه، همون لحظه برمیگردم آسمان رو نگاه میکنم. و ما قبول داشته باشید که واقعا به آسمان کم نگاه میکنیم، واقعا نظرمون رو به بالا کمه، چه آسمان روز و چه آسمان شب. به همین خاطر توی دانشگرد که یک برنامه علمیه و شبها پخش میشه و آخر هفته که شما فرصت بیشتری دارید، قطعا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یه بخش رو ویژه اختصاص بدیم به نجوم و آسمان شب و روز، مخصوصا آسمان شب با اون چیزی که در بالای سر ما میگذره. و چه کسی بهتر از آقای مرتضی مطهری نژاد، کارشناس نجوم، که در این بخش ما رو هر شب همراهی میکنن. آقای مطهری نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خوبین؟
متشکر، سلامت باشید.
زنده باشید. آقا من چند وقت پیش تو فضای مجازی تصویری دیدم، چون برخی از این صفحات علمی رو من دنبال میکنم تو شبکه‌های اجتماعی، خیلی جالب بود. نوشته بود، حالا با عکس و تصویر همین رو اومده بود نشون داده بود، که در فاصله بین زمین و ماه و قمر زمین، در واقع تمام سیاراتی که توی منظومه شمسی هستن میتونن جای بگیرن، یعنی تمام این حالا ونوس و اورانوس و فلان و بهمان که هستن، تو این فاصله تقریبا 405 هزار کیلومتری که بین زمین تا ماه هست اینها قرار خواهند گرفت و این نشان دهنده اینه که یه نظم و ترتیب عجیب و غریبی بالا سر ماست که شما قطعا بیشتر اینو حس کردید.
حالا این مسئله که فرمودی رو من ندیدم جایی و
میفرستم براتون حتما.
آره اینو باید حقیقتش نگاه کنم چون مطمئن نیستم و به لحاظ فاصله مثلا سیاره مشتری چیزی بوده 500
اتفاقا دارم. هست مشتری جوپیتر دیگه.
بله بله.
آره گذار جوپیتر هست، ساتر نمیدونم کدوم
زحل
آها زحل مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو، اینها هست.
این سیاره ما مشتری هست و بعدش زحل.
آره. این چیزی که من تو این تصویر دارم میبینم کاملا همه رو جا داده دیگه در کنار هم و حالا
در کل ابعاد جهان فوق‌العاده عجیب غریبه و ما نسبت به این ابعادی که در کل جهان هستی هستش
بله.
چی نیستیم، خیلی کوچیکیم، خیلی کوچیکیم، خیلی خیلی اصلا نمیتونم بگم این کوچیک بودنشو با شما اصلا تصویر بدنید.
آره.
ویدیوی وجود داره که میاد اول زمین رو نشون میده بعد سیاره بقیه سیارات رو یکی یکی نشون میده که هر کدوم چقدر بزرگ میشن، بعد میرسه به خورشید. ما میبینیم وقتی که خورشید نشون میده زمین تبدیل میشه به این نقطه اون پایین پایین. بعد خود خورشید وقتی که سیارات ستاره های بزرگتر از خورشید رو نمایش میدن خود خورشید بشه این نقطه اون پایین در مقابل اون ستاره های دیگه و این تازه در مقابل تازه ستاره ها هنوز ما به کهکشان ها نرسیدیم و
که 10,000 میلیارد کهکشان ما در گیتی داریم،
هنوز به اون ابعاد اونها نرسیدیم و اینکه ببینید ما خیلی کوچیکیم، خیلی ریزیم.
درسته. خب برای ما از این کهکشان ها بگید، ما یه بحثی کردیم اتفاقا اخیراً هم یه بحث دیگری جدیدن مطرح شده، ابرماه. قدری اگر ابتدا در مورد ابرماه برای ما یه توضیح بدید که حالا کسایی که شاید کمتر در موردش شنیدن یا خوندن این چند روز یه تصویر دقیقی ازش پیدا بکنن و بعدش اگر فرصت شد بریم سراغ کهکشان ها.
ببینید ماه به دور زمین یک مدار بیضوی شکل داره و دایره کامل نیست، در مواقعی ماه به زمین نزدیکتره و گاهی دورتر که ما بشنیم حضیز موقعی که زمین نزدیکتره و اوج موقعی که دورتره، به خاطر اینکه اون مداری که داره دور زمین میچرخه مدار کروی دایره نیست، یک مدار بیضوی شکل هستش. حالا اگر که زمانی که ماه در حضیض مداری خودش هست، یعنی در نزدیکترین فاصلهش نسبت به زمین هست، شبهای 14 مثلا 13 14 و 15 ماه قمری باشه، زمانی که ماه طلوع میکنه ما میتونیم یک ماه بزرگتری رو ببینیم نسبت به ماهای گذشته. منتها این بزرگتره یه چیز حدود تقریبا 7% فقط بزرگتر و حدود 16% پرنورتره. انقدر بزرگتر نیستش که مثلا بشه راحت با چشم تشخیص داد که حالا نسبت به ماهای دیگه بزرگتر هست، اما یه مقداری خب تأثیر داره 7% و لحظه‌ای که طلوع می‌کنه هم به چشم میاد، بعد که ماه میاد بالاتر و در آسمان در اوج آسمان قرار میگیره در بالای سر ما، خیلی اونطور که باید حالا بزرگیش به نمایش بیاد دیده نمیشه. اونم فقط به خاطر دقیقا اون خطای دید ماست که ما فکر میکنیم ماه در لب افق بزرگتره، ولی در هر حال موقع طلوعش یک ماهی هستش که خیلی رنگش به رنگ قرمزی میزنه به خاطر حالا اون شکست نوری که در جو اتفاق میفته، نور ماه ضعیف میشه و به خاطر اون در حقیقت خطای دید ما فکر میکنیم یک ماه خیلی بزرگی رو داریم میبینیم. نکتهش اینه که تصویر خیلی زیبایی به ما میده، یک تصویر خیلی فوق‌العاده است. شبهایی که حالا ما میرسیم به زمان 14 ماه قمری، 13، 14 و 15، حالا
بله.
به خصوص 14 ماه قمری، همزمان که خورشید غروب میکنه همون لحظه در مخالف اون ماه طلوع میکنه
بله.
و یک اختلاف 180 درجه ای دارن و این تصویر خیلی فوق‌العاده زیبا ما میده. تا حالا این ابرماهی هم که الان اتفاق افتاد در این چند روز زمانی بود که ماه در حضیض مداری خودش قرار داشت و ما رسیده بودیم به 14 ماه قمری و طلوع ماه بسیار زیبا و لذت بخش بود.
و این توی تمام نقاط دنیا قابل مشاهده است یا نه؟
بله در کل دنیا. هر جایی که ماه داره طلوع میکنه اون لحظه طلوع شما بتونید اونجا حضور داشته باشید ببینید، همین تصویر رو میتونید در حقیقت مشاهده کنید که با توجه به عرض جغرافیایی شما قابل محاسبه است. برای منطقه حالا سمنان رو من گرفتم و حالا تهران که نزدیک بود، شب 14 ساعت 17 بود فکر میکنم، ساعت 19 بود بخشو. ساعت 19 بود ساعت 7 شب و برای فردا شبش ساعت 8:10 بود، چیزی بوده 1:10 مثلا اختلاف بود، 1 ساعت حالا ما بگیم. بله. و اون لحظه که حالا ما از لب افق کم کم نوک میزنه و همینجوری کم کم میاد بالا، خیلی صحنه فوق‌العاده زیبایی و جذابی هست.
و بعضی از سیارات هستن 2-3 قمر دارن.
بله حالا ما
اونا دیگه خوشحالشون اگر کسی به زندگی
بود. اگر بودیم حالا میتونستیم مثلا همین شکلی بینیم، مثلا مریخ مثلا 2 قمر داره، منتها قمرش به شکل دایره نیست، یعنی کروی نیست، حالت سیب زمینی شکل داره.
و این قمرها چه خاصیتی برای اون سیاره دارن؟ مثلا همین ماهی که ما داریم چه خاصیتی اگر بخوایم خیلی تیتروار بهش بپردازیم برای کره زمین داره؟
جدا از این که در شبهایی که در حقیقت مهتاب هست باعث روشنایی سطح زمین میشه، اثر جذر و مدش فوق‌العاده روی در حقیقت
آبهای کره سطح
زمین، آره آبهای زمین تأثیر داره، که حالا صیادها برای کار خودشون و کشتیران‌ها برای کار خودشون استفاده میکنن، ولی قدرت فوق‌العاده‌ای داره، میتونه آب اقیانوس رو تا 3 متر و در خلیج حدود 35 متر ارتفاع آب رو بالا پایین کنه و فقط به خاطر حضور ماه هستش که این اتفاق رخ میده.
و چقدر زندگی ها و سبک زندگی ها تنظیم شده در مناطقی که حالا چه در جنوب یا شمال کشور خودمون رو بخوایم بگیم با همین جزر و مده
دقیقا.
که چطور چه زمانی برن برای سید، چه زمانی برگردن، چطور سبک زندگیشون رو تنظیم بکنن.
فقط این نکته رو بگم که یه چیزی حدود 70% بدن انسان از آبه و این جزر و مد روی بدن ما هم تاثیر داره.
بله. و اگر یعنی ماه نباشه ما اصلا فیزیولوژی بدنمون ممکنه به هم بریزه.
حال نمیتونیم، این بخش پزشکیش میشه، در حوزه تخصص من نیست، ولی خب به هر تاثیر روی بدن ما و همه موجوداتی که حالا زنده هستن و بدن ما آب تشکیل شده تاثیر وجود داره.
بسیار عالی. دیگه فرصت نیست بریم سراغ کهکشان ها آقای مطهری نژاد، ان شاءالله شب های آتی میریم در دل کهکشان های دیگر ببینیم که سیارات اونها، قمرهای اونها به چه شکلن و چقدر متفاوت دنیای اون کهکشان ها با کهکشان راه شیری. ممنونم از شما که شب دیگه با دانشگرد همراه بودید.
سلامت باشین، شبتون بخیر.
شب بخیر.
دانشگر پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
دیگه معمولا به این شبای ماه مبارک رمضان که میرسیم هم بدنمون هم خودمون به این مدل غذا خوردن سر یه ساعت مشخص عادت میکنه و مثل اوایل ماه برامون سخت نیست، چون یه تغییر رو مدام تکرار کردیم. حالا با همین روش به نظر شما میشه سبک غذایی رو کلن تغییر داد تو زندگی؟ ما در دانشگرد در موردش حرف زدیم.
قدیم فلاسفه میگفتن شما آن چیزی هستید که فکر میکنید. یه مقدار جلوتر که اومدیم فلاسفه نظرشون تغییر کرد و گفتند، حالا نه همه فلاسفه، اما عده‌ای معتقد بودند که شما آن چیزی هستید که عمل میکنید. یه مقدار که جلوتر اومدیم یک سری افراد که متخصص حوزه تغذیه بودن اومدن و از این شعار اینگونه استفاده کردند که شما حداقل در بعد مادی آن چیزی هستید که در طول روز به عنوان غذا مصرف میکنید و این خیلی در زندگی شما روحیات شما و افکار شما هم میتونه مؤثر باشه. به همین خاطر ما یه بخش ویژه‌ای رو در دانشگرد اختصاص دادیم هر شب که خانم حوریه دانشبودی کارشناس تغذیه میان و برای ما در مورد آنچه که باید بخوریم تا سبک زندگی بهتری داشته باشیم و چه تغییراتی باید اعمال بکنیم برای ما میگن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
من سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم در خدمتتونم.
شما هم از اون دسته کارشناسانی هستید که معتقدید ما آن چیزی هستیم که میخوریم؟
قطعا همینطوره. تک تک سلول های شما و روحیات شما وابسته به اون چیزی هست که میخوریم. هورمون های بدن شما که خلق و خوتون و رفتارتون رو تشکیل میده همه با توسط رژیم غذاییتون مشخص میشه و میتونه تعدیل بشه.
درسته، بله، خیلی موثره. تحقیقات و پژوهش ها اینو اثبات کردن. خب
بله.
اگر بخوایم یک تغییر امشب در رژیم غذاییمون از زبان شما بشنویم و اعمالش بکنیم در زندگیمون،
بله،
چیه؟
یه تغییر خیلی مهم که شاید هممون باید بهش فکر بکنیم و خیلی مشکل شایعی توی کشورمونه،
بله،
و باعث پوکی استخوان تو سنین بالا برای خیلیامون شده، مبحث دریافت کلسیومه. ممکنه خیلیاتون بگین کلسیوم که موضوع تکراریه، هممون میدونیم منابع کلسیوم چیه، ولی گاهی اوقات خیلیامون نه تنها منابع کلسیوم رو به طور کامل نمیشناسیم، بلکه نمیدونیم در کنار چه مواد غذایی اگر این کلسیوم دریافتیمون رو بگیریم، در اصل میشه گفتش که انگار کلسیومی دریافت نکردیم و این تداخلا رو ممکنه خیلیامون بهش آگاه نباشیم.
من
میتونم از شما بپرسم منابع کلسیوم رو فکر میکنین چیا هستن؟
اون چیزایی که بیشتر در موردش صحبت شده کشک، شیر،
بله،
بعد بله، توی حبوبات میدونم نخود و لوبیا اینا هم تا درصدی کلسیوم با خودشون دارن، اینجور،
بله،
چیزها بیشتر،
بله،
میگم اینها بیشتر
بله
اشاره شده بهش که کلسیوم دارن.
درسته، لبنیات که هست کاملا درست میگیم، ولی یه مشکل شایعی که هست خیلی از افراد تو جامعه ما اعتقاد دارن که شیر پرچرب خاصیت بیشتری داره. زمانی که شما لبنیات پرچرب استفاده میکنین، چربی لبنیاتتون باعث کاهش جذب کلسیوم میده. پس جدای از بحث سالمتر بودن شیر و لبنیات کمچرب، شما زمانی که کمچرب استفاده میکنین کلسیوم بیشتری هم جذب میکنین. جدای از اون، حالا شیر سویا کسانی که مشکلات سوء جذب و عدم تحمل دارن، شیر سویا منبع خوبیه. دیگه مغزها، سبزیجاتی که برگ تیره دارن مثل برگ سلقم، کلمه بروکلی، خردل، بادام، کنجد، اینا منابع خیلی خوب کلسیوم هست.
بله.
حتی باید بهتون بگم درصد جذب کلسیوم کلم که مخصوصا کلمه بروکلی از شیر هم بیشتره.
یه نکته جالبی که توی رژیم غذایی ما ایرانی ها هست اینه که ما ایرانی ها خیلی دچار مشکل گوارش هستند.
حداقل
بخوایم، اگر فکر نمی کنم، من مطالعه خاصی در این زمینه نداشتم، ولی بر اساس مشاهدات فکر کنم اگر یه جدولی باشه ما جزو کشورهایی هستیم که در رأس این جدول هستیم در بحث مشکلات گوارشی در بین عموم مردم. بعد از اون طرف مثلا سبزیجات که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای مشکلات گوارشی رو خیلی کم مصرف میکنیم.
درسته، منظورت این کلم بود که من گفتم؟
آره
شما کلم با انواع کلم رو به مرور زمان اگه به رژیم غذاییتون اضافه بکنین، کلن جدای از بحث کلسیوم جز سالمترین و بهترین سبزیجات هست،
بله،
که شما با اضافه به مرور اگه به مواد غذاییتون اضافه بکنین مطمئن باشین که مشکلی براتون ایجاد نمی کنه.
درست.
خیلی از ما طولانی مدت فیبر دریافتیمون رو حذف کردیم و یا کمش کردیم. این قضیه میتونه خودش باعث اضافه شدن باکتریای مضر تو دستگاه گوارشتون بشه. تمام بیماریای گوار، یعنی تقریبا میگم 90% بیماریای گوارشی ارتباط مستقیم با میزان فیبر دریافتی شما تو 10 سال گذشته داره. یعنی خیلی مهمه که شما این سبزیجات رو دریافت بکنید. اگر الان دچار مشکل شدین، نشون دهنده اینه که قبل از این طولانی مدت شما این منابعی که میتونسته کمکتون بکنه رو حذف کردین. اگر میخواین باکتریای دستگاه گوارشتون به حالت قبل برگرده، مشکلات گوارشیتون کم بشه، باید مصرف اینا رو زیاد کنید. ولی یه نکته، زمانی که شما دچار التهاب شدید دستگاه گوارش هستین، مثلا تو بیماریایی مثل IBS، کسانی که مشکلات گوارشی خاص دارن،
بله،
زمانی که دوره حاد بیماریشونه قطعا باید مقدار سبزیجاتشون رو کم بکنن. ولی به محض اینکه مشکلشون درمان شد، بهترین درمان برای همون مشکلی که داشتن اینه که طولانی مدت و به مرور دریافت فیبرشون رو اضافه بکنن.
بله. و حالا چون بحث کلسیوم پیش اومد، این حالا اخیراً این کشک‌های پذیرایی مد شده و خیلی استفاده میکنم. مثلا من خودم به شخصه حالا کشک پذیرایی نبود، ولی یه سفر یاسوج داشتم، اونجا خب کشک کلاً لبنیات تو اون استان کوکیلوبوی رحمت خیلی فراوون یافت میشه با کیفیت عالی. کشک‌های معروفی هم دارن، از این خریداری کردم، الان دم دست گذاشتم خودم، در طول روز مثلا 3-4 تا کشک خام میندازم دهنم. این زیاد بودن کلسیم تو بدن که دوچار مشکل نمی کنه؟
نه اون زیاد نیستش، اون مقداری که شما دریافت کنید قطعا مزادش هم دفع میشه، ولی سوالی مشکلی که هست اینه که شما معمولا کشک استفاده میکنین نمک زیاد داره.
آره،
یکی
آره.
از مواردی که دقیقا من الان میخواستم بهش اشاره کنم، شما هرچی نمک دریافتیتون بیشتر باشه، خوب، مقدار کلسیومی که دفع میکنین هم بیشتر میشه. پس کشک جز گزینه هایی هست که شما به صورت تنقلات میتونین استفاده بکنین، ولی به عنوان منبع کلسیوم به خاطر سدیم بالایی که داره باعث دفع کلسیوم میشه. و یه موردی هم که این روزها به خاطر کرونا خیلی شاهدش هستیم، خیلی از دوستان که دچار این بیماری کرونا میشن، به اشتباه حالا یا راهنمایی های اشتباهی که میشن، از همون ابتدا شروع میکنن کورتون دریافت میکنن.
بله.
در حالی که بیماریشون اصلا اونقدر مشکلی نداره که نیاز به دریافت کورتون داشته باشن.
و کورتون کلا دشمن استخوانه دیگه.
بله، کرونا هیچ قبل از اون حتی سرماخوردگی های ساده خیلی هم میدیدیم که میرفتن خودشون به صورت خودسرانه یه دگزا دریافت میکردن. بله. یه کورتون دریافت میکردن. اینا همه میتونه روی استخوانهای شما تاثیر منفی داشته باشه. مورد بعدی که من وقتتون رو نمیگیرم، توی پوسته خارجی غلات و سبوس، لوبیا، اینا کنار منابع کلسیومتون اگر باشه باعث دفعش میشه. مثلا بهتره که اگه سیر مصرف میکنین صبح در کنار نونتون که ما همیشه میگیم نونای سبوس دار باشه استفاده نکنین، یه کوچولو بینش فاصله بدین. جدای از اون منابعی هست که اسید اگزالیک داره، مثل ریواس، اسفناج، کنگر، برگ چغندر، توت فرنگی و کاکائو. اینا باعث کاهش جذب کلسیم میشه، مثل شیر کاکائو که شما استفاده میکنین. ولی بعضی اوقات دوستان اشتباه میکنن، مثلا اگر بچه‌تون شیر سفید نمیخوره و فقط شیر کاکائو میخوره، برای اینکه فکر میکنن کاکائو کلسیم رو دفع میکنه، کلن منعش میکنن، نه شیر کاکائو رو اون وقت بچه میخوره نه شیر سفیدو.
آره.
بهتره که شما حد این جزء اونیه که میگم انتخاب بین بد و بدتر. شما بهتره که وقتی بچه منابع دیگه ای استفاده نمیکنه، لاغر شیر کاکائو رو براش بذارین، حالا با غلظت کمتر کاکائو. کافئین همینطور مثل قهوه، چای، انواع کاکائو و نوشابه میتونه جذب کلسیم رو کم بکنه.
بله.
اگر دارین قرص آهن استفاده میکنین یا منابع آهن دارین دریافت میکنین، کنارش منابع کلسیم نباشه، چون این دوتا با هم رقابت دارن و باعث دفع میشه. همینطور فیبر غذاتون اگه دارین یه منبع کلسیومی استفاده میکنین یا حتی مکملش رو استفاده میکنین، نزدیک به اون تایم فیبر غذاییتون بالا نباشه، یعنی سبزیجات زیاد تو اون لحظه استفاده نکنین که دفعش میکنه.
نه خیلی نکات ریزی هن، ولی خیلی میتونن به سلامتی ما کمک بکنن. بعضی وقتا اصلا هیچ توجهی بهش نمی کنیم، شاید خود من به شخصه اینجوری باشم، ولی وقتی آدم یه مقاله میخونه یا حرفای کارشناسانی مثل شما رو میشنوه، واقعا میبینه که چقدر همینا میتونه مثلا 10 سال متوسط عمر یه جامعه رو ببره بالا، یا میتونه چقدر به در واقع اقتصاد سلامت اون کشور کمک بکنه.
دقیقا همینطوره. همین بحث پوکی و استخوان، شما روی عزت نفس سالمندای ما و کسانی که سنشون بالاتر میره خیلی تاثیر داره، توانایی حرکتشون، ورزش کردنشون، مستقل بودن، اینا خیلی مهمه، در صورتی که ممکنه ما تو دوران جوانی بهش زیاد توجه نکنیم.
درست.
برای همینه میگم این شبا وقتی که میشینین با خودتون فکر میکنین، به کمک چیزایی که ممکنه از رادیو و تلویزیون بشنوین، شده یه تغییر کوچیک هفتگی، ماهانه تو رژیم غذایی خودتون و بچه‌هاتون بدین. حتی مقدار مصرف کلسیمتون روی تاقی هم تاثیر داره. کسانی که منابع کلسیم بیشتر دریافت میکنن معمولا کمتر دچار تاقی میشن. یا اگر کاهش وزن داشته باشن، کاهش وزنشون رو میتونن طولانی تر نگه دارن.
یه سوال پایانی هم از خدمتتون میپرسم. فقط میخوام در حد هم که یه تک کلمه جواب بدید.
بله.
پاسخ بدید، ممنون میشم. الان خیلی ها به خاطر حالا اینکه طرف دیر وقت میاد خونه یا به هر حال تایم زمان آنچنانی نداره برای اینکه مثلا غذایی که حتی از قبل آماده شده رو وایس بالای سر گاز و گرمش بکنه از ماکروویو استفاده میکنن.
درسته.
روش گرم کردن توسط ماکروویو بهتره یا گاز؟
قطعا گاز، ولی تفاوت چندانی نداره وقتی شما زمان نداری.
تأثیری پس روی کیفیت غذا آنچنان نداره.
بهتر از خوردن فست فود، غذای آماده، غذای کنسروی و سایر غذاست. میگم شما باید بسته به شرایطتون بهترین انتخاب داشته باشید.
خیلی عالی، ممنونم از شما خانم دانش بودی عزیز.
خوبی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدارت.
خدا.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
برداشتن عکس از لحظه های زندگی و دیدن اون لحظه ها بعد از مدت ها میتونه زمینه ساز گفتگوهای خوبی بشه. حالا اگه اون لحظه ها از اتفاقات و زیبایی های طبیعت ثبت شده باشه که حرف زدن دربارش تو دانشگرد ممکنه.
اگر شنونده پروپا قرص دانشگرد بوده باشید، در قسمت گذشته ما با یک جهانگرد جدید در دانشگرد آشنا شدیم که عکاسی میکنه، دوربینش رو برداشته، میره کشورهای مختلف، شهرهای مختلف و ماحصل دیده های خودش رو در قاب تصویر تبدیل میکنه به عکس. و حالا امشب میخوایم ازش بپرسیم که اون عکس ها رو چه کار میکنه، مثلا چطور این سفرها رو میره. اماد نعمت اللهی سلام، شبت بخیر.
سلام مجدد میکنم خدمت همه شنونده‌هاتون. خوشحالم امشب هم در خدمتتون هستم.
دانشگاه رفتی اماد؟
من نه.
ولی الان تدریس میکنی با وجود اینکه دانشگاه نرفتی؟
بله بله.
عکاسی؟
بله.
تا حالا عکسایی که گرفتی و فروختی؟
خیلی زیاد.
چند؟
ایران یا خارج از ایران کدومش؟
جفتش.
تو ایران من آخرین نمایشگاهی گذاشتم بهار 91 بود.
خب
تابلو عکس‌ها رو توی خانه هنرمندان هلوش 801 میلیون 200 هزار تومان قیمت گذاری کرده بودن کارشناسا.
برای سال 91 قیمت خوبیه.
آره، ولی به نظر همه خیلی قیمت بالایی بود.
آها.
از 25 تا کار اون نمایشگاه ولی 21 کار فروش رفت.
خب خیلی چه خوب.
ایران، خارج از ایران من عکسامو وقتی میرم سفر تو سایز خیلی کوچیک چاپ میکنم.
خب
و تو سایز 16x21 یه وقتی تو سفر کنار خیابون بساط میکنم میفروشم.
آها. و میخرم.
آره، من اونجا از 5 دلار عکس هامو خریدن ازم تا 50 دلار.
چه خوب.
ولی تو وبسایت هایی که تخصصی برای فروش آثار عکاسان هست، اما یه عکسی دارم که از یه مرد بلوچی گرفتم.
خب
این رو جلد کتاب فلسفه زندگی روستایی دانشکده بوستون امریکا چاپ شده.
برکالله. برای کجا بلوچستان بود؟
برای سمت چجوری تو گفت ساحل پوزم، خلیج پوزم.
اوه اوه، عجب جای اون پوزم.
بله بله،
من پارسال رفتم. ته دنیاست.
ته دنیا میشه گفت.
حالا نزدیکای ته دنیا. خیلی حس غریبی داره پوز.
اصلا حس عجیبی داره، ولی اینو بگم، اینو من این بحث رو ببندمش بعدش میخوام یه چیز خیلی جالب بگم. من اون عکس رو مثلا تو وبسایت شاتراستاک 2000 دلار ازم خریداری کردم.
چقدر عالی.
حق امتیاز در اصل چاپ تصویر.
حقوق یه مهندس تو امریکا مثلا تو یه
دقیقا.
چه خوب.
پای
حقوقش
البته،
پای حقوقش.
ولی اینی که گفتی ته دنیا، یه چیز جالب بخوام بگم، من ته دنیا رو فقط تو یک نقطه لمس کردم.
کجا؟
یک ساحلی هست تو مورمانسک روسیه.
خب
که از سواحل مدار دست قطبی هستش.
آها.
به اینجا میگن لبه دنیا.
آها.
و بعد از اون هیچ چیزی دیگر نیست.
دریای مابقی یا
مابقی بیابان. دریاییه که وصل میشه به اقیانوس منجمد شمالی.
آها. باید دیدنی باشه.
دیگری نیست. اصلا برای من میتونم بگم اون حس عجیب غریبی که ته دنیا گفتی دو جا برای من تلاقی کرده. یه دونش اون خلیج گواتر توی طرف ایرانه که در گوشه جنوب شرقی ایرانه و بعدش که نگاه میکنی به جز اقیانوس هیچ چیز دیگری نمیبینی.